از هم.
السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك يا سفينة النجاة. برای سلامتی وجود مبارک امام زمانمون، رفع موانع ظهور، تعجیل در امر فرج، پیروزی جبهه مقاومت و اسلام ناب، شکست جبهه استکبار، فریب، تکفیر، سکولار، نفاق، صلوات ختم فرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم الانبياء والمرسلين طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد و آله المعصومین، سیما الحجه بقیت الله فی العالمین، ارواحنا و ارواح من سواه فدا و لعنا على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. برای سیر و سلوک الالله و هجرت از خود و حرکت در صراط مستقیم و رسیدن به درجات قرب پروردگار عزیز، سه امر ضروری است. امر اول تقواست. همه خیرات، همه خوبی ها، همه فضائل با گام تقوا جهت پیدا میکنه. از این جهت خدا فرمود قرآن هدن للمتقین است. تقوا یعنی پاک زندگی کردن. هم فکر انسان پاک باشه، گرفتار اعوجاج فکری نباشه، کج فکر نکنه، و هم گرفتار آلودگی اخلاقی نباشه. کسی که گرفتار حسد هست، گرفتار کبر هست، گرفتار حرص هست، گرفتار حقد هست، حقد کینه توزیه، کینه ورزیه، گرفتار صفت عجله، دست پاچگی هست، گرفتار تنبلی هست، گرفتار دلمردگی هست، زجر بازاد. با این آلودگی کسی ره به جانان نمیبرد. در مرحله جوارح و رفتار هم باید اهل تقوا باشه. این امانت هایی که خدا به ما داده سالم داده، خدا به ما چشم پاک داده، به ما زبان پاک داده، به ما گوش پاک داده. دستی که خدا به ما داده هیچ آلودگی نداشت. موقع مردن ملائکه میان و روح رو قبض میکنند، باید اعضا و جواره آلودگی نداشته باشه. کسی که چشم ناپاکه، کسی که دستش کجه، کسی که زبان فحش و غیبت و دروغ و آبرو ریزی داره، این یقیناً به مقصد نمیرسه. اینا موانع، تا موانع رفع نشه آدم طی طریق نمیتونه بکنه. تو راه شیری درنده ای جلو راه ما رو گرفته، باید این رو برطرف کرد تا راه افتاد به مقصد رسید. گام دوم ذکر است. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرن کثیرا. باید فضای جان با یاد حق معطر باشد، نسیم محبت خدا در دل بوزد. هیچگاه بنده باید مولای خودش رو فراموش نکند. خدا فراموشی موجب فسق می شود. صریح آیه سوره مبارکه حشر اینه که فرمود ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. نباشید مثل اونهایی که الله را از یاد بردن. فراموشی خدا تنبیه داره، کیفر داره. کیفرش همینه که آدم مبتلا میشه به خود فراموشی، دوست رو دشمن میگیره، دشمن رو به جای دوست برای خودش محرم حساب میکنه، گناه رو برای خودش خیر میدونه، انفاق و گذشت و ایثار و زحمت و تلاش و کار رو برای خودش ضرر میبینه. این تغییر ادراک هست. مصالح رو به جای مفاسد، مفاسد رو به جای مصالح. آدمایی که از راه به در شدند مبتلایند به جاذبه‌های دروغین، به جو کاذب گرفتارند. ولی کسی که همیشه با خداست، خدا همیشه با اوست، چون خدا قول داده اذکرونی اذکرکم. فرمود اگه شما بیاد من باشید، منم بیاد شما. کسی رو که خدا یاد کنه نمیذاره او بیفته. خدا رفیق خوبیه. آدم با خدا وفا داشته باشه، خدا با بنده خودش وفا داره، یعنی کم نمیذاره برای شما. رفاقت الهی اینه که همیشه دستتون رو میگیره و در راه درست شما رو میبره، در بیراه نمیذاره بیفتید که گرفتار درنده ها باشید. جبهه سوم یا پایگاه سوم یا کانون ضروری سوم فکر است. خداوند منان نظم دقیق آسمان و زمین رو در سوره مبارکه آل عمران وقتی مطرح فرمود ان فی اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، اینکه روز میره شب میاد، شب پایان میپذیره جاشو روز میگیره، این رفت آمد مرتب شب و روز همیشه برای شما روز نیست، همیشه براتون شب نیست، چه حکمتی، چه برنامه ریزی قشنگ و دقیقی در این اختلاف. اختلاف یعنی رفت و آمد، از همون خلف دیگه. میگن فلانی بچه ناخلفه، بچه ناخلفه یعنی جای باباشو نگرفته، مثل اون نیست، جای اونو پر نمی کنه. خلف یعنی کسی که او رفت این جاشو پر میکنه. اختلاف از همون خلافت و خلف هستش، جا به جایی هست، روز میره جاشو شب میگیره، شب میره جاشو روز میگیره. در این بزرگان فراوان مطالب دارن، ولی قرآن اینجور میفرماید در این رفت و آمد شب و روز آیاتی است، نشانه هایی است، رمزهایی است. برای کی؟ برای اولو الالباب، برای آدمایی که سطحی نیستند، آدمایی که قشری نیستند، آدمایی که ظاهربین نیستند، بلکه صاحب لبند. لب یعنی باطن، محتوا، مغز، عقل. کسی که عقل دارد به اون میگن باطن داره، این فقط مجسمه نیست، زندگیش روح داره، باطن داره، پشتوانه داره، ریشه داره. اولوالالباب، اولوالالباب که صاحبان عقلند، صاحبان محتوا هستند، صاحبان اصل و ریشه هستند، اینا چه ویژگی هایی دارند؟ قرآن کریم میفرماید الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، کسانی هستند که خدا را در تمام حالات یاد میکنند، در هیچ حالی خدا را از یاد نمیبرند، دوام ذکر دارند، دائم الذکرند. و یتفکرون، این علامت دوم عاقل بودن اینه که و یتفکرون. یتفکرون به صیغه به اصطلاح طلبه ها مضارع آمده، یعنی فکر فرهنگ زندگی ایناست، در هر کاری فکر میکنن، در هر سخنی فکر میکنن، در هر حادثه‌ای فکر میکنن، در هر رخدادی تأمل میکنن که چرا اینجور شد، نفع و زیان رو ارزیابی میکنه که اگر سود برد چرا سود برد، و اگر زیان کرد چرا مبتلا به خسارت شد. یتفکرون، اینا اهل فکرن، اما متعلق فکرشون چی هستش؟ فی خلق السماوات بله عرض، در خلقت آسمان ها و زمین، در خلقت یعنی در کیفیت آفرینش فکر میکنند. وقتی فکر کردند به این نتیجه میرسند که نظم عالم نظم ریاضی هست، چینش دقیقی است، همون گونه که اعداد رو نمیشه جا به جا کرد، هر عددی جای خودش رو داره، تمام عالم جمع بشود که عددی به جای عدد دیگر قرار بگیره امکان نداره، جای هر عددی اونچنان محکمه که هیچ قدرتی نمیتونه جا به جا بکنه. عالم نظامش نظام عدد هست، نظام ریاضی هست. وقتی آدم میبینه عالم همه چیزش حساب شده است، ریاضیه، علت و معلوله، علل و اسباب چینش دقیقی دارد که این گردش منظم را همراه آورده، به این عالم از هم نمی پاشه، این کرات به هم نمی خورن، این کهکشان ها مقابل هم قرار نمی گیرن، این اجرام کیهانی از مدار خودشون خارج نمی شوند. وقتی این حرکت دقیق ریاضی همانند عدد رو مشاهده کرد، یه نگاهی به زندگی خودش میکنه و از این بی‌برنامگی و بی‌نظمی که تاکنون بر زندگیش حاکم بوده وحشت میکنه، پناه به خدا میبره، میگه ربنا ما خلقت هذا باطلا و قنا ربنا عذاب النار. وقتی نظم برنامه در یک محیطی شما دیدید، میفهمید که این نظم و برنامه مقدمه یک هدفیه. هر جا برنامه دیدید خیلی روشن فطرتتون به شما میگه که یک قصد و غرضی رو این تعقیب میکنه. این که صندلی ها رو اینجور چیده، این که اوضاع رو هر چیزی رو در یه جای قرار داده، این یه کاری رو داره تعقیب میکنه. نظم و برنامه نشونگر هدف هستش. انسانی که در زندگیش نظم و برنامه نداره، معلوم میشه هدف رو گم کرده، گرفتار پوچی‌نگری شده، نمیدونه برای چی زنده است، نمیدونه زندگی یعنی چی، نمیدونه به کجا میره، نمیدونه عاقبت کارش چی میشه. یه آدمی که اینجور شد ولی میبینه عالم همه جاش حساب کتاب هست، نظم و برنامه هست و یک تکانی میخوره، یه تحولی درش پیش میاد، میگه ربنا ما خلقت هذا باطلا. خدای این عالم که اینقدر نظم داره، معلوم میشه که این عالم مقدمه یه هدفیه، یه عالم دیگه پشت این عالم باید باشه، این همینجوری منظم نیست، یه هدفی پشت این قضایا هست. اما خدا فقنا ربنا عذاب النار، یعنی من که گرفتار بی نظمیم، باری به هر جهت، هر حرفی رو میگم، هر نگاهی رو میکنم، هر صدایی رو میشنوم، هر لقمه رو میخورم، هر جا که باز بود میرم، این که اینجور من خود سر خود رو، هیچ حسابی کتابی، هیچ کنترلی، هیچ خطوط قرمزی، هیچ جدولی، هیچ مسیری آدرسی برای زندگی خودم درست نکردم، صبح که پا میشم باری به هر جهت، هرچی پیش آید خوش آید. این مبتلا به عذاب میکنه آدم رو. بی نظمی سقوط، بی نظمی درجا زدن. این نظم در رفتار و گفتار را در اسلام تحت عنوان ادب یاد کردن. ادب چینش منظم گفتار و رفتار هست. لذا نویسنده‌ای که الفاظ را به جا مصرف کرده، به جا به کار برده، میگن فلانی ادیبه و این نوشتارش ادبی هست. ولی کسی که فعل و فاعل و مفعول و مبتدا و خبر و استعاره و تشبیه و اینا رو بلد نیست، در هم ریخته، میگن این ادبی نیست، غلط زیاد داره. رفتارم همین جوره. کسی که بلده کجا بشینه، جای خودش رو میدونه، چی جور بشینه، کجا سخن بگه، کجا سکوت کنه. مخاطب رو میشناسه، در برابر پدر چی جور حرف بزنه، در مقابل مادر چی جور برخورد بکنه. اگر استاد بزرگی رو دید، علامه ای رو باش مواجه شد، با او چگونه سخن بگوید. این رعایت نظم در تعامل و تخاطب و رفتار و گفتار از انسان یک چهره ادیبانه می سازه، انسان مؤدب مشهور میشه. و روی این جهت است که حضرت امیر علیه السلام فرمودن لا زینت کل ادب. آدم که لباس خوب می پوشه، خودش رو آرایش میکنه، برای چی آرایش میکنه؟ جز اینه که میخواد توجه ها رو به خودش جلب بکنه. از تمیر میفرمان اگه میخوای مردم به تو توجه کنن، ادب داشته باش. ادب رو همه دوست دارن، ادب ایجاد جاذبه میکنه. در ادب مهمترین جایگاه و حساسش ادب در برابر خدا و رسول خدا و مجاری آفرینش و هدایت است. از این جهت سوره مبارکه حجرات در این زمینه آموزش ادب می‌دهد و پیروان قرآن رو پرورش میده، تربیت میکنه. آیاتی رو در جلسات گذشته به محضر شما تقدیم داشتیم، باز هم تکرار میکنیم که روز قیامت به همه ما کتاب عملمون رو میدن. کتاب عمل ما نوشته هایی نیست که ما نوشتیم، رفتار ما کتاب شده. همینجور که اگر اینجا کتاب می نوشتیم پر از غلط بود، هیچ کس نمی خرید، رو دست خودمون می موند، خسارت میکردیم، پول چاپمون، هزینمون، زحماتمون همه به هدر میرفت، اونجا هم کتابی که به ما میدن مجموعه اعمال ماست. اگر اعمال ما در این عالم نظم خاصی که رویش مناسب برای عالم دیگر داشته باشه درش رعایت نشده باشه، کارهامون غلط باشه، حرفامون ناسواب باشه، قیام و قعودمون نابجا باشه، اونجا ما رو به عنوان یک متدین که دین نظم ادبه، اساس دین همینه که به زندگی انسان سامان میده، به زندگی انسان انسجام میده، روابط رو تنظیم میکنه. دین اینه، مقرراتی است که هم رابطه اعمال خود ما را در زندگی فردی تنظیم میکنه، هم ارتباط ما را با خدا مشخص میکنه، نوع ارتباط ما را با طبقات مختلف با رعایت اولویت ها برای هر کدوم رابطه خاصی رو تعریف میکنه. مجموعه ارتباطاتی که دین منظور کرده، اینا مجموعاً آدم رو دیندار و متدین میسازه. حالا در این سوره مبارکه حجرات، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. مرحوم علامه بزرگوار صاحب تفسیر المیزان از این آیات استفاده هایی که کردن، یکی این که خدای منان حکم مال اوست، پیغمبر هم در کنار خدا قرار گرفته است، اون چرا که خدا به طور مستقیم برای ما به عنوان حکمی، حلالی، حرامی، خوبی، بدی، چه در حکمت نظری چه هست چه نیست، چه در حکمت عملی چه باید باشد و چه نباید باشد، بایدها و نبایدها و هستها و نیستها رو که پروردگار متعال برای ما تبیین فرموده، روشن کرده، برای همه کنش ها و با کنش های ما، برای همه فعل ها و ترک های ما پروردگار متعال حکم مشخص فرموده است و بخشی از کارها را به پیغمبر واگذار کرده، به عنوان قرآن نیست، ولی پیغمبر شارعه از جانب پروردگار متعال برای زندگی ما قانون وضع کرده، چه قانون الزامی چه قانون رجحانی، یه سلسله قوانین است که واجبات رو برای ما ضروری معرفی میکنه، الزامات شارعه، یک سلسله مقررات است، الزام هست ولی در حد ضرورت نیست بلکه نوافل هست، و یک سری قواعد و قوانین است که دست ما رو باز گذاشته، برای ما الزام نیاورده ولی خودمون هستیم میسنجیم این کار رو میتونیم انجام بدیم میتونیم انجام ندیم، انجام بدیم یا ندیم کتکمون نمیزنن، مباح بوده میتونستیم انجام بدیم میتونستیم انجام ندیم. از اون طرف چیزهایی رو پروردگار متعال حرام کرده، چیزهایی رو الزام برای ترکش نیست ولی رجحان در ترکش، از اونجا یه الزام استحبابی وجود دارد که اسمش مکروهه. آیه طباطبایی می‌فرمایند که روح آیه اقتضا می‌کنه که ما دین رو یک چتری ببینیم که تمام زندگی ما را زیر سایه خودش گرفته، ما در تمام اعمال و رفتار و فکر و ذکرمون باید از خدا و رسول برنامه رو بگیریم، یعنی خدایی که به خورشید برنامه داده، به ماه برنامه داده، به گیاهان و حبوبات نظم و نظام و برنامه داده، به حیوانات با غرایز مشخص کرده راهشون رو، ماها رو بی برنامه نگذاشته، ماها هم هماهنگ با همه موجودات عالم از جانب خدا برنامه باید بگیریم. و این آیه کریمه داره هم به ما آموزش میده، در باز میکنه که گنجینه احکام پیش خدا و رسوله، گنجینه اخلاق پیش خدا و رسوله، گنجینه طرز تفکر و اعتقادات پیش خدا و رسوله. اگه میخواید با دست پر از این عالم با عالم آخرت برید، این سرمایه ها رو بیاید تو این بازار عقص بکنید و معامله بکنید، بر خدا و رسول پیشی نگیرید، معنیش اینه که بدون عقص سبک فکر، سبک اخلاق، سبک رفتار خودسرانه زندگی نکنید، یه زندگی دینی خداپسند، دینی دارید که همه جای زندگیتون رو دیده، هیچ گوشه و زاویه ای نیست که اونجاها رو خدای متعال مغفول گذاشته باشه، پیغمبر ندیده باشه، برای تمام زندگی شما پروردگار متعال نظم و برنامه ای رو پیش بینی کرده. بنابراین بیایید از اولی که از خواب برمیخیزید تا به خواب میرید، برای همه اینها اهل مراقبه باشید، نکنه یه کاری رو خود سر انجام بدید بعد ببینید که شما یه خیر کثیری رو از دست دادید. و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. وجود مقدس حق تعالی بعد از این خیرخواهی که به ما کرده، شما راهنما دارید، شما راهبر دارید، شما نور دارید، شما برنامه و نظم دارید، شما قانونگذار و شارع دارید، بدون مراجعه به این قانونگذار و قانونش خود سرانه اقدام نکنید، منتظر بشید. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خوشا به حال کسانی که استاد داشتن، به اینا برنامه خواب، برنامه بیداری، برنامه ذکر، برنامه فکر میدادن، اینا آقای بهجت میشدن، اینا ملا حسین قلی همدانی میشدن. مرحوم اسدعلی شوشتری سرسلسله فقهای عارف سالک ما اولین کسی است که وجود مقدس امام عصر ارواح نافدا با یکی از رجال الغیب او رو از شوشتر به نجف اشرف کشوند. او مجتهد بود، با احکام شرع زندگی میکرد، لکن در امر باطن کسی نبود که او رو مشمول عنایت خاص قرار بده و با جذبه ها راهش رو تسریع بکنه. تا اینکه شبی در منزلش دیر وقت در زده میشه، ایشون که پشت در میره میگه کیه؟ میگه من ملا قلی جولا هستم، با شما کاری دارم. ایشون میگن برو فردا بیا، ولی او سماجت میکنه، میگه من کارم همین الان باید به شما بگم. همسر مرحوم آیت الله آسدعلی آقای شوشتری هم به ایشون عرض میکنه که کسی که در این وقت شب آمده لابد یه مشکلی داره، شاید یه بیچاره باشه، گرفتاری باشه، ردش نکن. میاد و به ایشون میگه که آمدم به شما بگم که بساطتو جمع کن برو به نجف اشرف. این مسیر و این شغلی که الان شما دارید شما رو به جهنم میبره. اینو میگه و میره. فردا شب مجدداً مراجعه میکنه و آسدعلی شوشتری میاد پشت در، میگه کیه؟ میگه من همون ملا قلی دیشبی هستم، دیشب آمدم چیزی بهت گفتم، جدی نگرفتی، حالا آمدم بهت بگم که امروز قضاوتی که کردی این قضاوت حقی رو ضایع کرد و مدارک این مسئله در فلانجا مدفون شده است. آسدعلی شوشتری میبینه نه، این رنده، این همینجوری نیست، این آمده خبر از اسرار میده. فردا میره بر اساس اون آدرسی که این جولا داده بود مدارک رو کشف میکنه، میبینه همینجوره. شب سوم میگه حالا که دیگه برات یقینی شد ما همینجوری نیومدیم سراغ شما، برو نجف، بعد از 70 روز من میام به سراغت، اونجا بهت برنامه میدم، نسخه میدم. بعد از 70 روز مرحوم آسدعلی آقای شوشتری میگه در وادی السلام بودم، توجهم هم به اطراف بود، یه مرتبه دیدم این مرد جولا جلو من حاضر شد، یقین دارم از اطراف نیامد، از آسمان نازل شد یا از زمین جوشید، همینقدر من دفعتا دیدم ایشون جلو ما هست. قرآن کریم داره که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. آب کمجو تشنگی آور به دست. اگر شما به ظواهر شرع عمل بکنید، خدا در باطن هم برای شما افرادی را مأمور میکند که بر حسب استعدادی که دارید به شما خوراک بده و تمام عمر شما با ادب محضر الهی تطبیق بده تا روز قیامت یک ناهماهنگی، یک کار بی ربط، مثل حرف بی ربط که آدم بی ادب، حرف بی ربط، حرف غلط داره، یک غلط از دیکته هایی که در این عالم نوشتید در اون عالم از شما نگیرن. این کارنامه رو که وقتی آدم میبینه همه جاش بیسته، قرآن کریم در یکی از آیات داره که این مرد موفقی که همش سربلندی برای خودش ذخیره کرده فریادش بلند میشه، ها امقرأوا کتابیه، آی بندگان خدا همه بیایید بخونید. افتخار میکنه به این گذشته خودش. اما اونی که غلط زندگی کرده، غلط حرف زده، غلط تولید کرده، غلط مصرف کرده، اونجا میبینه دیکتش پر غلطه. او میگوید که یا لیتنی لم اوت کتابیه، ای کاش کارنامه‌مو ندیده بودم، و لم ادر ما حسابیه. خدا نکنه اون روزای آخر بچه از مدرسه بیاد سرشکسته بیاد. روش نشه کارنامه‌شو به باباش بده یا به مادرش بده. خوشا به آن اون بچه‌ای که در وقتی که باید درس می‌خوند خوب درس خونده، نمرات ممتاز آورده، به محض اینکه کارنامه‌ش رو می‌بینه با شوق می‌دوه، هر چه زودتر می‌خواد همه بدونن که این چه کرده. این آیات مبارکه، سوره مبارکه حجرات که در زمینه تأدیب ماست و ابتداءً رعایت ادب در پیشگاه خدا و رسولش رو مطرح میکنه، آخرش میفرماید اتقوا الله، حریم خدا رو حفظ کنید. خدایی که دستور برای شما صادر کرده خودش ناظره، نه اینکه غایبه، ببینه شما به این دینش عمل میکنید، به قوانین دینش در زندگیتون وقعی می نهید اعتنا میکنید یا نمیکنید. اتقوا الله، حریم خدا رو حفظ کنید، حرمت خدا را نگه دارید، ادب محضر الهی را رعایت کنید، که خدای متعال سمیع و علیم است. اون چه گفتید خدا میشنود، سمیع است. اون چه میگویید او میشنود، و اون چه عمل میکنید او میداند. بنابراین هم عملتون با ادب باشه و هم گفتارتون منظم باشه، با نزاکت باشه، به جا باشه، به موقع باشه، تا اینکه انشاءالله جزء کسانی باشیم که کارناممون رو اونجا اعلان بکنیم، آی خلائق اهل محشر همه بیاید ببینید من چه سابقه خوبی دارم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. آمد کنار نهر القمه، بچه ها منتظر بوده، حضرت علی اکبر رفت، بچه ها منتظر نبودن، قاسم رفت، اهل حرم منتظر نبودن، اون و جعفر رفت منتظر نبودن. چرا؟ برای اینکه اونا وداع کرده بودن، رفته بودن که شهید بشن نیان، ولی ابوالفضل وداع نکرد. ابی عبدالله مأمورش کرده بود که بره آب بیاره، بچه های تشنه میگفتن عمو حتما آب بیاره. وقتی تأخیر شد نگران شدن، از خیمه ها بیرون اومدن، سر راه القمه اجتماع کردن. یه وقتی نه نبی عبدالله میاد، اما دیگه اون حسینی نیست که میرفت، بان الانکسار و علامه شکسته شده. به قدر امام حسین علیه السلام پریشان بود، چهره مبارکش از شدت مصیبت در هم شکسته بود. که گویا حوصله حرف زدن درش نمیدیدن، برند باشه حرف بزنن. دختر شیر زبانی که خیلی مورد علاقه آقا بود، بو گفتن تو جلو برو، بپرس به خبری از عمو هست. جلو آمد، یا ابا هل لک خبر من عمی العباس، بابا عمو رفته نیومده. آیا شما خبری از عمون داری؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الا لعنة الله على القوم الظالمين نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله 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 بوجاهت باب الحوائج على الإطلاق حضرت ابوالفضل العباس امام زمان ما را برسان، قلب مبارکش را از ما همیشه خوشنود بگردان، نسل جوان ما را در برابر این همه طوفان‌ها و امواج خطرناک سالم به مقصد برسان. امر تحصیل، امر تأدیب، تزکیه نفس، کسب معرفت، امر دینداری، امر اشتغال، امر ازدواج جوانهای ما را به حق حضرت زهرا سامان عنایت بفرما. خدایا این بیماری بیکاری را از این مملکت ریشه کن بفرما. خیر و برکت، باران رحمت، آب فراوان، روزی مبسوط به همه مؤمنین نازل بفرما. توفیقاتت را بر ما نازل بفرما. مرزا عموماً عالم جلیل القدر مورد نظر، سرطانی های سفارش شده عزیز برای ما، بیماران که کسانشون به ما التماس دعا کردن، به موسی بن جعفر عاجلاً همشون رو شفا مرحمت بفرما. الهی پروردگارا جمع حاضر رو از خواص یاران امام زمان مقرر بفرما. الهی پروردگارا عاقبت به خیری برای ما مقدر بگردان. سایه پربرکت رهبر عزیزمون رو با عزت، با کرامت و کفایت در هدایت کشتی انقلاب با تأییدات غیبی تا ساحل ظهور مستدام بگردان. جبهه تکفیر، جبهه صهیونیسم بین الملل، جبهه استکبار عالمی در رأس اینها، سران امریکا را با شکست و خذلان قرین بفرما. خدایا یمن مظلوم را نجات بده، متجاوزین را ادب بفرما، سوریه را نجات بده، لبنان را با حزب الله پیروزی کامل عنایت بفرما. الهی پروردگارا فلسطین مظلوم رو نجات بده، قدس شریف را از دست صهیونیست ها به زودی نجات بده. الهی پروردگارا ما رو دشمن شاد نکن، گناهانمون رو ببخش و بیامرز، ذوی حقوقمون، والدینمون ببخش و بیامرز. امام شهدا را از ما خوشنود بگردان. غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة